الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعضی از کلماتی که از امام رضا علیه السلام برای ما نقل شده در منظومه معارف عمومی شیعه به حساب میان، یعنی ممکنه شما چنین کلامی رو از امام صادق علیه السلام هم شنیده باشید، از امام باقر علیه السلام هم شنیده باشید، هر امام دیگری هم ممکنه چنین عباراتی رو و چنین مضامینی رو در واقع بیان فرموده باشن. اما هر امامی در زمان خودش بیانات اختصاصی هم داره که تا حدودی این بیانات مربوط میشه به رسالت خاص زمانی حضرت. مثلا درباره تقوا همه امامان ما بیانات بسیار گرانسنگی دارن، نامه ها و مواعظی همه امامان ما به پیروانشون و دوستانشون دارن، اما درباره تقوا در نهج البلاغه شما مطالبی میبینید، نوع مطالبی که هست کمتر در کلمات دیگر امامانمون هست. چرا؟ چون در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام خصوصا اون 5 سال حضرت حکومت در دستشون بود و وقتی حاکمیت اسلامی در جامعه برقرار شد، توصیه به تقوا رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا می‌کنه. مثلا از ائمه هدی علیهم السلام عموماً ادعیه ای نقل شده، از امام صادق علیه السلام، از امام حسین علیه السلام، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ولی دعاهایی که از امام سجاد نقل شده و کاری که امام سجاد علیه السلام با دعا انجام دادن ویژگی خاص زمان ایشونه. من البته نخواستم همه ویژگی های خاصی که در بیان تعبیر مؤمنین علی علیه السلام پیدا میشه عرض بکنم، من فقط یه نمونه رو عرض کردم. و الا مثلا شما از بیانات خاص امیرالمؤمنین بخواید مثال بزنید که بیشتر مربوط میشه به زمان حضرت، باید نامه 31 نهج البلاغه رو هم ذکر کنید، نامه به مالک اشتر رو هم ذکر کنید. مثلا هیچ یک از امامان ما مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در نامه مالک اشتر بیانات حکومتی داشتن، چنین بیانات حکومتی نداشتن. این از کلمات اختصاصی رسالت خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، جزو معارفی نیست که همه امامانمون متذکر شده باشن، حالا فوقش با یه مقدار تفاوت. نامه 31 نهج البلاغه مربوط میشه به نسل نوع جهان اسلام و جامعه اسلامی، اولین نامه ایست که به نسل نو نوشته شده. در واقع بعد از بعثت پیامبر گرامی اسلام نسلی گذشته، نسل جدید دیگه کسانی هستن که پیامبر اکرم رو ندیدن. اینها مخاطب امیرالمومنین قرار میگیرن و از این نسل ابتدایی پیام سالمی میخواد برسه به نسلهای بعدی که جوان هستن. این اتفاق که نامه ای به جوان نوشته بشه و نسل جوان در واقع در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقط رخ داده. حالا هر کدوم از امامان ما اختصاصاتی دارن در بیاناتشون که بیشتر مربوط میشه به رسالت اون زمان خودشون. هر یک از ائمه هدا علیهم السلام هم بیاناتی دارن که جزو معارف عمومی به حساب میاد. آقا امام رضا علیه السلام زمان خاصی رو پشت سر گذاشتن، در زمانه خاصی حیات مبارکشون و رسالت بسیار خطیری که به عهده داشتن تجلی پیدا کرد. زمان امام رضا علیه السلام چه زمانیه و بیانات اختصاصی امام رضا علیه السلام درباره چه موضوعاتیه؟ اینو مقدمه عرض بکنم، بعد برسیم به یک فراز از بیان ویژه امام رضا علیه السلام. امام رضا علیه السلام جدای از معارف عمومی که ازشون نقل شده، برخی از مطالب از حضرتشون نقل شده که اختصاص به ایشون داره و از ایشون شنیدنی تره و ایشون هم به تبیین دقیق تری از موضوع پرداختن به دلیل اختصاصات زمانی که داشتن. خطبه ای از امام رضا علیه السلام نقل شده که حالا شاید خطبه هم نشه نام نهاد این کلام حضرت رو، سخنانی است که از حضرت نقل شده برای برخی از دوستانشون که سخنان بسیار مفصل و عمیقی است در موضوع امامت و ولایت. شاید تا زمان آقا امام رضا علیه السلام اینقدر فرصت پیش نیومده بوده که به صراحت و سهولت از امامت سخن گفته بشه. قبل از امام رضا علیه السلام به این تفصیل و با این ظرائف و ویژگی ها درباره امامت یک جا سخنانی ارزشمند اینجوری از ائمه هدی علیهم السلام به ما نقل نشده. البته بعد از امام رضا علیه السلام امام هادی علیه السلام کلام بلندی دارن تحت عنوان زیارت جامعه که اون هم یک منظومه بسیار نورانی و کهکشانی است از معارف ولایی و معارفی که ما درباره امامت نیاز داریم. خطبه امام رضا علیه السلام درباره امامت ربط به زمان امام رضا علیه السلام داره به چند دلیل. یک، به این دلیل که شیعه دیگه در اون زمان قوت و قدرتی پیدا کرده بوده. درسته شیعیان باز هم تقیه می کردن، باز هم مظلوم بودن، ولی امام رضا علیه السلام خودشون به مأمون ملعون فرمودن یک بار، فکر نکن تو با ولایت عهدی که به من دادی عزتی به من دادی در میان جامعه اسلامی. من بر مرکب خودم در مدینه می نشستم، یعنی عبارت حضرت که در بر مرکب می نشستم، یعنی نیاز نبود من زحمت خاصی بکشم، مقدمه چینی خاصی بکنم. بر مرکب خودم در حال حرکت تو شهر مدینه، اگر بر می داشتم بر کاغذی دستوری می نوشتم، در شرق و غرب عالم دستور من اطاعت می شد. مأمون تو فکر نکن من رو به دستگاه خلافت آوردی، برای من عزت و احترامی ایجاد کردی. پس معلوم میشه امام رضا علیه السلام نفوذ اجتماعی وسیعی دارن، هرچند حکومت در دستشون نیست. یه سند تاریخی دیگه هم هست که گفته میشود به هارون گفتن تو امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به خاطر نفوذ اجتماعی که پیدا کرده بود به شهادت رسوندی، اما الان علی ابن موسی رضا که فرزند اوست به سهولت داره مردم رو به امامت دعوت میکنه، چرا به او چیزی نمیگی؟ هارون که خیلی تحت تأثیر فشارهای افکار عمومی قرار گرفته بود، به تعبیر حالا امروزی ها افکار عمومی، و می ترسید دیگه سراغ اهل بیت عصمت و طهارت بخواد بره و صدمه بزنه، برگشت گفت که قتل موسی بن جعفر برای 7 پشت من بسته، من دیگه به این خانواده فعلا کاری ندارم. شما می دونید امام موسی بن جعفر علیه السلام رو هم خیلی رندانه به شهادت رسوند، به عنوان اینکه مهمان من هست در بغداد. حتی بعد از اینکه حضرت رو به شهادت رسون، یعنی زهر داده بود به حضرت و حضرت بیمار بودن، شیعیان رو دعوت کرد و گفت بیاد ببینید آقای شما در کاخ من داره زندگی میکنه، ولی خودشون مریض شدن که آقای امام حسین جعفر علیه السلام در حالت بیماری ملاقات کردن شیعیانشون رو. شیعیان فهمیدن قصه چیه، چندین بار زندان برده بود امام حسین جعفر علیه السلام رو، نمی گفت که من زندان کردم ایشون رو. لذا امام حسین جعفر علیه السلام با قربت خاصی به شهادت رسیدن، برای او ساده نبود این مسئله. طبیعی هم هست، امام موسی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام هزاران شاگرد داره. هزاران شاگرد برای یک نفر میدونید یعنی چی؟ حداقل بعد از شهادت امام صادق علیه السلام یه رقم 4000 شاگردی که به ثمر رسیدن ذکر شده. نمیشه خب یه همچی آقایی که چنین موقعیت اجتماعی داره به سهولت حذفش کرد. بعد تازه بنی العباس هم مدعی محبت اهل بیت بودن، نمیتونستن علنی این کار رو بکنن، ظلم بکنن. حالا به بهانه هایی ظلم های فراوان کردن ها، ولی در ارتباط با چهره شاخصی مثل امام رضا علیه السلام دیگه خیلی دستشون بسته شده بود. نزدیکترین امام به گرفتن موقعیت امامت از جهاتی میشه گفت امام رضا بود. مأمون هم به همین دلیل دیگه اصلا کاری نمیتونست بکنه برای اینکه امام رضا رو تبعید بکنه یا به مهمانی دعوت بکنه. ترفندایی که همه قبلا اجرا شده بود اومد گفت شما باید بیاد ولایت عهدی من رو به عهده بگیرید. حالا شیعیان ساده دلم بعضیاشون یا محبین اهل بیت که ساده دل بودن خوشحال شدن، گفتن بالاخره حالا یک کمی ما از غربت در میایم بیرون. ولی خب امام رضا علیه السلام اهل بیتشون رو جمع کردن، هنگام حرکت فرمودن برای من گریه کنید. این حرکت امام رضا خیلی حرکت عجیبی بود. گفتن آقا شما مسافرت دارید میرید، حالا ظاهر این مسافرت خوش و خرم هم هست، ما چرا باید گریه بکنیم؟ خوب نیست پشت سر مسافر گریه کردن، که حضرت فرموده باشه مسافری که امید برگشتن داشته باشه. من که امید برگشتن ندارم. و اون وضع خداحافظی امام رضا علیه السلام با مزجع نورانی پیامبر گرامی اسلام که مثل کودکی که بخوان از آغوش مادر جدا کنن، سه مرتبه حضرت تا دم در روضه منوره پیامبر اکرم آمدن، گریه کردن، برگشتن رو قبر پیغمبر، خودشون رو انداختن و اشک می‌ریختن. یعنی آی آدم‌های هوشیار دارن منو به زور از مدینه می‌برن. خب امام رضا علیه السلام خیلی درگیر موضوع امامتن، به نوعی دارن امامت میکنن. امامت از حیث اجتماعی هم به نوعی به ایشون خیلی نزدیک شده، لذا موقعیتی دارن برای تبیین مفهوم امامت، موقعیت ویژه‌ای دارن. امام رضا از این موقعیت استفاده کردن و امامت رو شروع کردن به تبیین کردن. ببینید امام صادق علیه السلام هم به امامت می پرداختن، ولی بیشتر امامت رو تبلیغ می کردن. حالا داستانهای طولانی و متعددی داره که چگونه امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردن برای نشر احکام اسلامی. وقتی که این بنی مروان و بنی العباس داشتن جا به جا می شدن و بنی العباس تازه به نام اهل بیت اومده بودن به خاطر فامیلیشون با پیامبر اکرم حکومت رو در دست گرفته بودن، یه فرصتی پیدا شد برای امام صادق علیه السلام. ولی تو این فرصت امام صادق علیه السلام بیشتر تبلیغ می کردن امامت رو. برای شیعیان هم البته تعلیم و تربیت های گسترده داشتن در احکام اسلامی، ولی امام رضا علیه السلام تبیین میکنن امامت رو، در مقام تبلیغش نیستن. آدم در مقام تبلیغ یکی دو تا گزاره میگه که مردم جذب بشن، جلب توجهشون بشه، یک برانگیختگی اندیشه و احساسی پدید بیاد، حقانیت معلوم بشه، فوقش بخواد اثبات بکنه حقانیت ولایت رو. اما الان خیلی کثیری امامت رو پذیرفتن، میخوان به تفصیل ببینن امامت چیه. آقا ما امامت شما رو قبول داریم، حالا شما توضیح بدید امامت یعنی چی، دقیق شرحش بدید. که اون وقت کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت مردم درباره امامت حرفهای متعددی میزنن. اینجا بود که امام رضا علیه السلام این سخن ویژه زمان خودشون رو بیان فرمودن و به تبیین مسئله امامت پرداختن. فرمودن در اول خطبه که بله، مردم درباره امامت سخنان مختلفی دارن، اما سخنان دقیق اینی هست که من برای تو توضیح میدم. این حدیث شریف در توحف العقول و دیگر منابع روایی ما به خوبی ذکر شده. پس ما از هر امامی بخوایم کلام ویژه‌ای که در زمان ایشون و در رسالت خاص ایشون تعریف شده باشه، اون کلام ویژه دریافت بکنیم. از امام رضا هم بخوایم کلام ویژه‌ای دریافت بکنیم، یکی از کلمات ویژه امام رضا و شاید اختصاصی ترین کلام حضرت که متناسب با رسالت زمانی ایشون هم هست، با زمانه ایشون هست، همین خطبه ایست که درباره امامت حضرت بیان فرمود. در این خطبه دو فراز دارن آقا امام رضا علیه السلام که در هر دو فراز از یک کلمه استفاده میشه. من فقط با اون یک کلمه هم کار دارم که درباره امامت به این کلمه به طور خاص میپردازن حضرت. اول می‌فرمایند که الامامو امام، ببینید کیه؟ الامین و رفیق، کسی است که امین است و رفیق است. امینی است که رفیق است، امنیت آور است، امنیت بخش است. انسان در کنار او احساس امنیت می‌کنه. امام مایه امن و امان جامعه است، مایه امن و امان زمین و زمان است. بعد این امنیت رو با رفق و مدارا می آورد. رفیق کسی می شود که به او امنیت می دهد. یه وقتی ممکنه یه پلیسی امنیت بیاره ولی به آدم رفیق نشه. می فرماید الامین و رفیق. این امان، امین بودن توأم با رفیق بودن است. الوالد و شفیق، پدر مهربان است. الاخ و شقیق، برادر همزاد است. حالا برادر الاخ و شقیق رو من چجوری ترجمه کنم به زبان فارسی؟ میگم اینجوری ترجمه کنم، فکر کنم بار روانی مثبت این کلمه رو بهتر برسونه. برادر تنی آدم امام، نه برادر ناتنی. برادر ناتنی هم خوبه ها، ولی حالا داریم مثلا میگیم دیگه. بعد فرماید باید و کل ام البرب الولد صغیر، مانند مادریست مهربان. مادرها همه مهربانن و بعضی ها فوقلادن در مهربانی، فوقلادن در نیکوکاری نسبت به کودک صغیر، طفل شیرخوار، بچه کوچولو. نسبت بچه کوچولو امام مادر چجوریه؟ اصلا ناراحت نمیشه از عیبها، از آلودگیهای پیراهن بچهش اصلا ناراحت نمیشه. میگه من مأمورم بچه رو تمیز بکنم، خسته نمیشه. عجیبه واقعا، پدرها به کودک که میرسن اون ظرفیت رو ندارن که کودک داری بکنن. شما مردهایی که در مجلس حضور دارید، حتی بانوان محترم، تا حالا شده یه بار در طول عمر شریفتون، انشالله مادراتون سایه سرشون بالا سرتون باشه، یه بار به شما بگن که ما چقدر از آلودگی ها و کثیفی های شما رو تمیز کردیم، به رختون بکشن؟ مادر اصلا اینجوری نیست. به خاطر همین هر موقع وارد حرم امام رضا علیه السلام میشی، یا از گل نازکتر امام رضا بهت نمیگه، اون همه آلودگی ها وارد حرم میشه، انگار آدم خوبی هستیم، انگار یه دونه عیب تو پروندمون نداریم. چون این گونه است. حالا من فقط میخوام از این عبارات عبور کنم، به اون یک کلمه بپردازم. و مفزع العباد، پناهگاه بندگان خداست امام. یک عبارت دیگه از این خطبه نسبتاً طولانی برای شما قرائت کنم. بعد دوباره می‌فرماید الامام امین الله فی ارضه و خلقه. امام فقط امنیت بخش به شما نیست، امام کسی است که امین خداست در میان مردم. در روی زمین چون عالم هستی به امام سپرده شده، فقط ما مردم به امام سپرده نشدیم. ابر و باد و مه و خورشید، همه نعمات به امام سپرده شده. شنیدید مقدرات ما شبهای قدر خدمت آقای امام زمان علیه السلام میرسه، به امضای حضرت، به اطلاع حضرت میرسه. امین الله فی ارضه و خلقه. دوباره امین بودن و امنیت بخش بودن نسبت به مردم در این عبارت تأکید میشه و تکرار میشه. و حجته و حجته علی عباده، حجت خداست بر بندگان او. و خلیفته فی بلاده، اصلا رسما امام جانشین خداست روی زمین، سرپرست مردمه. بلاد رو امام یه رابطه فردی با مردم نداره. وقتی که میفرماد و خلیفته فی بلاده یعنی حکومت دستشه. و ساست العباد، ما در زیارت جامعه اینجوری میخونیم، شما سیاستگذاران مردم هستید، کار سیاسی دست شماست. منشأ یک سیاست پاک و نورانی باید در یک جامعه امام باشه. روزی مردم همه عالم اینو میفهمن که آقا تا امام معصوم پشت سر حرکت سیاسی نباشه، منشأ تمام قدرت‌های سیاسی امامت نباشه، سیاست پاش لنگه. یه روزی همه مردم عالم اینو میفهمن، اون روزی است که آقا امام زمان علیه السلام خواهند آمد، اون روزی است که مردم دیگه آماده ظهور هستن. و داعی الی الله، دعوت کننده به سوی خداست. ببینید امام رضا داره تبیین میکنه، داره تبیین میفرماید، داره تبیین میفرماید مفهوم امامت رو. با دقت هم نشسته اشتباهات رو برطرف بکنه. اول میفرماید و خلیفته فی بلاده، بعد میفرماید و داعی الی الله، و دعوت کننده به سوی خداست. یه وقت امامت رو ما از سیاست جدا نکنیم. عجیبه بعضیا چه اصراری دارن برای امامت یه شخصیت معنوی قائل بشن منهای بعد سیاسیش، در حالی که بعد سیاسی امامت خیلی قوی تر از بعد معنوی امامته، تجلی بیرونیش. شما میدونید سه امام اول ما بیشتر از این که به تعلیم و تربیت بپردازن به سیاست پرداختن، به ولایت پرداختن، درگیر مسائل اجتماعی بودن. بعد که دیگه با شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مردم بی‌لیاقتی خودشون رو نشون دادن که لیاقت امامت امامان معصوم رو ندارن، اون وقت بود که امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد فداشون بشم، شروع کردن کار تربیتی و بعد کار تعلیمی رو امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام ادامه دادن. تعلیم و تربیت از امام چهارم شروع شد. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام ننشست شاگرد تربیت بکنه؟ اول باید رفت سراغ حکومت. اینجا هم شاید این تقدیم این معنا رو داشته باشه. ایام دهه مبارکه فجر هم هست، حضرت امام می‌فرمود اسلام سیاسیاتش از معنویاتش بیشتره. این دیگه تلقی یک طلبه ای نیست که گوشه ای از دین رو فهمیده باشه، یک امامی که اشراف داره، اهل عرفانه، اهل فلسفه است، اهل فقهه و در هر شاخه ای از معارف دینی سرآمده. میخوای به امام بگی که بعضی از احکام اسلامی دستت نیست؟ که هست. برخی از معارف معنوی امام دستت نیست؟ عارف بی نظیری مانند او ما کجا سراغ داریم؟ هنوز هم کتابهای عرفانی حضرت امام بی نظیره. شاید بسیاری از جوانهای ما خبر نداشته باشن این رو. هنوز به این تعداد و به این عمق کتاب عرفانی قابل استفاده برای مردم کس دیگری ننوشته برای جامعه. عرفای زیادی بودن اما قلم بزنن، کتاب عرفانی بنویسن. امام یک شخصیت فوق‌العاده عرفانی است. ایشون وقتی که می‌فرماید سیاسیات اسلام از عرفانیاتش بیشتره، سخنش حجته. و داعی الالله و ذاب با ان حریم الله، امام دفاع کننده از حریم خداست. دفاع علمی اگر لازم باشه مانند ابا عبدالله الحسین با جان خودش دفاع میکنه. خب این دو فراز کوتاه از سخنان امام رضا علیه السلام درباره امامت، حتما این سخنان رو مرور بکنیم. تا به محضر آقا امام رضا علیه السلام میرسیم، حضرت رو با معرفت زیارت کنیم. مکرر ائمه هدا علیهم السلام ضمن احترام به احساسات شیعیان و محبین خودشون فرمودن کسی با معرفت بیاد در خانه اهل بیت، نتایج بسیار بلندی خواهد گرفت. با معرفت یعنی همین، با معرفت یعنی خطبه امامت امام رضا علیه السلام رو مرور کرده باشی و قبول داشته باشی. حالا دیگه برای قبولش هم میتونی از عقل و استدلال استفاده بکنی، از بررسی و مطالعه و آگاهی هایی که در اختیار هممون هست الحمدلله استفاده بکنیم، بریم برامون جا بیفته. خب حالا در این دو فراز نورانی یک کلمه میبینید تکرار شده. این کلمه کلمه کلیدیه و اون هم امین بودن امام است. شما یه بررسی بفرمایید این کلمه رو کجاها دیگه میتونید پیدا بکنید. یکی از زیارتنامه های بسیار معتبر ما زیارت امین الله هست که اتفاقا مشهورم هست به امین الله. اولین وصفی که از امام معصوم در این زیارت بر زبان زائر جاری میشه که این زیارت رو خود ائمه هدا علیهم السلام فرمودن بخوانید در کنار مزار امامان که زیارت میکنید، اولین جملهش اینه: السلام علیک یا امین الله فی ارضه. سلام بر تو ای امین خدا. کلمه امین یک کلمه فوق‌العاده ویژه‌ایه. این کلمه رو بررسی بفرمایید جدا از زیارتنامه‌های معتبر دیگه مثل زیارت جامعه، میبینید که از اون اولی که پیامبر گرامی اسلام هنوز مبعوث نشده به رسالت، مردم او رو میخوان به یک وصف صدا بزنن، او رو امین خود میدانن. لذا پیامبر گرامی اسلام در مکه مکرمه مشهور است به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. همه بهش اعتماد دارن. کلمه امین انقدر کلمه ویژه‌ای است، انقدر کلمه استراتژیک، انقدر مفهوم کلیدی است در میان معارف دینی که به هر کسی از مؤمنین هم مقداری از این امنیت داده می شود و مؤمن هم به امنیت توصیف می شود. که وقتی از ائمه هدا علیهم السلام پرسیدن که چرا به مؤمنین میگن مؤمن، چرا اصلا اسم ما رو میگذارن مؤمن، فرمود به خاطر امنیت خاطری که از یک مؤمن، از کسی که ایمان دارد، انسان احساس میکنه در کنار او که قرار میگیره. این گونه است، آدم بهش اعتماد میکنه. بله مؤمن یعنی کسی که ایمان داره، ولی اهل بیت وجه تسمیه مؤمن رو بر نمیگردونن گاهی از اوقات به ایمان، به امنیت بر میگردونن. گرچه ایمان و امنیت اینها از یک ریشه هستن. شما ایمان میارید به خدا، در واقع یه نوع اعتمادی است که به خداوند متعال کردید. ایمان به غیب داری، در واقع به نوعی باور کردی چیزهایی رو که ندیدی اما با استدلال عقلی اونها رو معقول میدونی، نشانه ها رو گرفتی، قبول کردی، اعتماد کردیم. ایمان هم ریشه است با امنیت. بعد از اون طرف شما هم ریشه که من عرض میکنم نه به معنای لغوی ها، یعنی اینا از نظر اینکه در یک جایگاه در یک دل قرار بگیرن دروی یک سکن. شما از این کلمه امنیت چه استفاده ای برای زندگی خودتون میخواید بکنید؟ در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی چه استفاده ای میخواید بکنید؟ در زندگی فردی هر کسی بخواد به امامان نزدیک بشه، او هم باید از این امنیت یک بهره‌ای ببره. در روایات می‌فرماید مؤمن کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشن. اصلاً ایمان رو به امان بودن دیگران از آزار او ترجمه می‌کنن. چرا برای مؤمن وفای به عهد خیلی مهمه و کلیدیه؟ می‌فرماید دیگران امنیت خاطر داشته باشن پیش شما. در تربیت فرزند توصیه شده، ائمه هدا علیهم السلام توصیه کردن. ما توصیه های فراوانی که مثلا چند جلد کتاب تربیت فرزند داشته باشیم از ائمه هدا نداریم. ائمه هدا علیهم السلام کلیدی ترین توصیه ها رو فرمودن و بقیه شو دیگه ما خودمون باید تفصیل بدیم. وقت از جمله مواردی که خیلی برش تاکید کردن اینه که به فرزندتون قول دادید عمل بکنید. بذارید بچه‌تون بگه که نه دیگه بابایی قول داد، مامانی قول داد، دیگه به هیچ بهونه‌ای خرابش نکنید. بذارید احساس امنیت خاطر داشته باشه. اعتماد کردن رو یاد بگیره. به تو هم که پدر و مادرش هستی، از همه بیشتر دوستش داری، بتونه اعتماد بکنه. ما باید از این امنیتی که در امام هست و ویژگی برجسته یک امام هست خودمون هم بهره برداری بکنیم. یکی از دلایل این که دروغ گفتن خیلی بده به خاطر اینکه اگه کسی مشهور بشه به دروغ گفتن و ازش دروغ هی مکرر دیده بشه، دیگه آدم امنیت خاطر نداره. کسی بیاد پیش شما اطمینان به شما نداشته باشه، شما مؤمن نیستی. البته اگه تقصیر خودش نباشه ها، بعضی وقتا تقصیر خودشه اطمینان نداره، به همه از دم سوء ظن داره، به خودش شک داره. خب معلومه که به شما هم اعتماد نمی کنه. مشرک همه را به کیش خود پندارد، از اون حساب نه. میدونید مؤمن دیگران باید به شما مؤمنین چقدر اطمینان داشته باشن؟ شما شاهد گناه کسی بودی، شما شاهد خطای کسی بودی. فردا اومد پیش شما، باید با خیال راحت بیاد پیش شما بگه نه این آدم مؤمنیه. مؤمنا میدونی چجوری هم؟ خداشون بهشون دستور داده، امامانشون بهشون دستور دادن اگه یه مؤمنی رو امروز در حال گناه دیدی، فردا به چشم گناهکار بهش نگاه نکنی. یا شاید دیشب توبه کرده، به تو چه ربطی داره؟ فردا قشنگ باش برخورد کن. مردم اینو میدونن. پیش شما گناهی ازشون سر بزنه، خطایی سر بزنه، امنیت خاطر داره، میدونه که شما فردا به عنوان گناهکار بهش نگاه نمی کنی. مثال دیگری هم میتونم بزنم، شأن جلسه اجازه نمیده، شأن شما بالاتر از این حرف هست. کسی پیش شما گناه بکنه امنیت خاطر داره، شما غیبت نمی کنی. اون که اصلا اون رو من نباید بگم در محضر شریف شما، شما که اهل غیبت نیستی. امنیت خاطر داره، شما تو ذهن خودت پاکش میکنی گناه رو. این سفارش امیرالمومنین، اگر امروز از کسی گناه دیدی، فردا بگو که انشالله توبه کرده. آدم اینقدر احساس امنیت خاطر باید بکنه پیش مؤمن. آری اگر دیگران نسبت به شما اینقدر احساس امنیت خاطر بکنن به خاطر ایمان شما، شما رو بیشتر اذیت خواهند کرد. من به شما قول میدم شما بیار اذیت بشید، ولی اذیت بشید. یه جوری مردم رو، اطرافیانتون رو در امنیت خاطر قرار بدیم. من نمیخوام توصیه کنم، کمتر از شما، کوچکتر از شما، بزرگترها باید به ما توصیه کنن، ولی بیاد هممون این کارو بکنیم. یه مقدار اذیتمون میکنن دیگه، اشکال نداره.
انقدر پیامبر گرامی اسلام به دیگران امنیت خاطر میداد که اذیتش میکردن. خیالشون راحت بود، منافقین خیالشون راحت بود. آقا امیر المؤمنین انقدر امنیت خاطر به اطرافیانش میداد که میدونستن یل عربه، اما راحت اومدن در خانش رو آتش زدن. بله این هست، قبول کنید این حرفا رو. در زندگی فردی ما این ویژگی امام که امنیت بخش یک امام باید باشه. انشالله ما امنیت رو از دیگران سلب نکنیم، درجاتش رو تا میتونید ببرید بالا. مردم خیالشون راحت باشه شما میبخشید، مردم خیالشون راحت باشه شما سخت نمیگیدید، مردم خیالشون راحت باشه شما کینه توز نیستید، مردم خیالشون راحت باشه غضب کنی خیلی غضب نمیکنی، غضب کنی بد عمل نمیکنی، مردم از شما خیالشون راحت باشه. یاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم گرامی بداریم، در فضای عزای این امام نازنین و غریبمون هم هستیم. گفت آقا امام حسن من دخترم رو به کی شوهر بدم؟ فرمود کسی که مؤمن باشه. گفت آقا همین ویژگی کافیه؟ فرمود بله، اگر دختر تو دختر خوبی باشه مؤمن قدردانی میکنه، اگر تو دخترت دختر بدی باشه مؤمن اذیتش نمیکنه، انتقام نمیگیره. در هر حالت سه به هیچ بازی به نفع دختر شماست، طرف مؤمن باشه فقط. ببین مؤمن چقدر معنای عمیقی داره، آدم خیالش راحته. این یک بخش. یه دعا کنم بخش دوم توضیح رو هم عرض کنم بریم مشهد مقدس پابوس آقا امام رضا علیه السلام. شما که به نیت مهدیه تهران نیومدید که کسی امشب بره فرودگاه که بخواد بره مشهد مقدس زیارت بکنه به نیت فرودگاه که نرفته، که رفته اونجا که پرواز کنه بره مشهد. دوستان تو این چند لحظه ای که من دعا میکنم انشالله نیتهای خودشون تغییر بدن. اگر هم هماهنگ نکردی با خانوادت که نگفتی من میخوام مهدیه نمیخوام مشهد، سریع هماهنگی هم بکن با خانوادت، تماس بگیر بگو من رفتم مشهد، نیم ساعت دیگه برمیگردم. همینجا با هم میخواییم حرکت بکنیم بدون هیچ وسیله نقلیه‌ای، بریم پابوس امام رضا علیه السلام. گاهی امام رضا این سلامهای از راه دور رو بیشتر تحویل میگیره، حالا بعدن معلوم میشه انشاءالله. امام رضا این مردمی که خانه فرزند تو مهدی فاطمه جمع شدن همشون بلا استثنا دوست داشتن امشب تو سرما هم شده ها کنار پنجره فولاد تو بیستن، کنار سقف خونه حرم تو بیستن، کنار ذریح قشنگ تو بیستن، یه سلام از نزدیک بدن. این احساس امنیت خاطر که از یک امام به قلب انسان جاری میشه این رو از نزدیک لمس کنند و به خانهاشون برگردن. اثر حضور در هر حرمت رو به این مردم خوب بده ای امام رضا. حالا اون دعا رو بکنم. خدایا به حق اماممون، به حق امام زمانمون، به حق امام رضامون، به حق امامانمون، همه امین خدا هستن، امین خلق خدا هستن، این ویژگی امین بودن رو هم به ما عنایت بفرما. کسی رو از ما نترسون، کسی رو نگران از خیانت ما قرار مده، مردم و خیالشون رو از آزار ما راحت بگردن. اگر صفتی در ما هست که امنیت و خاطر اطرافیانمون رو به هم می‌ریزه خدایا اون صفت رو امشب به حق امام رضا از بین ببر. اما امام امین تک تک افراد جامعه هست هیچی، امنیت بخش به جامعه هم هست. امام امنیت بخش به جامعه است. چرا وقتی آقای امام زمان علیه السلام ظهور میکنن درجه امنیت جامعه فوق‌العاده افزایش پیدا میکنه؟ چقدر شما این روایت رو شنیدید که اگر یه خانمی تنها در حکومت حضرت از این طرف زمین به اون طرف کره زمین حرکت بکنه روز و شب، احدی در عالم به او تعرض نخواهد کرد، احدی به او چپ نگاه نمیکنه، خیالش راحته. الان تو جهان نگاه بکنید، توی آمریکا که این همه ادعا داره که دیگه الان ادعا هم نداره دیگه، الان دیگه این حرفا دیگه قدیمی شده. از ساعت 8 شب به بعد، نه اونم تو زمستون که، از سر شب به بعد هوا که کاملا دیگه تاریک میشه، اون همه چراغ میشه، احدی از خانوما امنیت خاطر نداره بخواد بیاد بیرون. چه گور بازاری درست کردن. و همه دنیا، ناامنی های مختلفی که در دنیا هست شو ببینید. این آقای حاکم مصر که 30 ساله داره به مردم مصر ظلم میکنه، برمیگرده یه حرفی میزنه جالبه، میگه مردم مصر یا باید شورش و اختشاشات و ناامنی و اینها رو بپذیرن یا منو بپذیرن. یعنی من اگه باشم امنیت میدم. صدام هم همینو میگفت، میگفت مردم من برم شما ناامن میشید. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی جهان طوری شده که گرگه ها باید امنیت ایجاد بکنن، اونم امنیت نسبی، اونم امنیت برای بره ها صرفا، امنیت برای خودشون ایجاد میکنن و هر کی بروار نسبت به اونا باشه یه امنیت نسبی بهشون میدن. بله این هست. ببین کار به کجا رسیده تو دنیا، گرگ ها باید امنیت بدن، اون نه امنیت درست و حسابی. امام امنیت بخشه. امام کی امنیت بخشی میکنه؟ وقتی که اگر امام حکومت کرد، کسانی خواستن در اثر این که امام امنیت بخش آزار بدن نتونن. پیامبر گرامی اسلام هم امنیت بخش بود، امیرالمومنین هم امنیت بخش بود، اما چرا نتونستن امنیت رو برای جامعه امیرالمومنین علی علیه السلام به راحتی فراهم کنن؟ چرا؟ چون امام به تنهایی رفقا نمیتونه امنیت به جامعه بده. ببخشید من کلمه نمیتواند رو دارم استفاده میکنم. امیرالمؤمنین وقتی از مسجد برگشت رو به آسمان کرد، گفت خدا تو شاهدی اگر 40 تا آدم داشتم نمیگذاشتم وضع به اینجا برسه. امام زمان علیه السلام 313 تا آدم میخواد. این عدد گرچه حقیقه اما نمادین هم هست. آقا اگر آقا باشی دیگران اذیتت میکنن. من به شما قول دادم یا نه؟ بله. گفتم اگر خیلی دیگران از شما نترسن یه کمی اذیتت هم میکنن، البته خدا ازت دفاع خواهد کرد، کسی نمیتونه زیاد اذیتت بکنه، خیالت راحت باشه. حالا من رک و بیرو دروازشو گفتم برای اینکه دیگه صداقت و جسارت به خرج داده باشم. در کنف حمایت خدا قرار میگیری. امام هم امنیت بخشه، پس یه عده او رو اذیت خواهند کرد. یه عده آدم باید باشن امنیت امام رو تامین کنن، دور امام باشن، خوب از امام حرف اطاعت بکنن، روشنگری بکنن، مردم رو بیدار نگه دارن و نقش‌های متعددی که این گروه به عهده دارن تا بتونه امام امنیت به جامعه بده. امیرالمومنین علی علیه السلام گروهی رو داشتن به نام شرطت الخمیس. بعدها کسانی که ظلم می‌کردن دونه دونه اعضای شرطت الخمیس رو گرفتن اعدام کردن. امیرالمومنین هم وعده اعدام شدن و شهید شدن رو به تک تک اونها به اکثرشون داده بودن. شرطت الخمیس کیا بودن؟ کسانی بودن که هم عهد علی ابن ابی طالب شده بودن که با علی هیچگاه مخالفت نکنن. امام امنیت بخش به جامعه است، اما شرایطی لازم داره برای این که این امنیت رو به جامعه بده. بصیرت و هوشیاری مردم انشالله ما فراهم کننده این شرایط باشیم. یه مثالی من به یادم اومده، حتما باید برای شما بگم، هرچند شما ممکنه، شما که خوبید و نازنینید، بعضی ها ممکنه ما یه دفعه مثال سیاسی در اوج بحث معنوی و ولایی بزنیم خوششون نیاد، چاره نیست دیگه. ما اگه بنا باشه که به دل همه عمل بکنیم که نمیشه حرف حقو بزنیم. من یه مثال عجیبی رو میخوام برای شما بزنم، اما یه مقدمه ای برای شما عرض کنم. امام عنصری است که وجودش کلید امنیت، سرچشمه امنیت. درست شد؟ این رو اولین بارم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود. فرمود ولایت رو کنار زدید. بدون ولایت دست به انتخابات زدید. از این شتر شیر نخواهید نوشید، خون خواهید دوشید. و بعد شما دیدید اون اتفاقاتی که افتاد. ولایت خیلی عنصر امنیت بخشیه. حالا شما جای دشمنان اسلام باشید چی کار میکنید؟ اولین عنصری که نشانه میگیرید تا امنیت جامعه رو نابود کنید چه میکنید؟ خودتونو یه لحظه بذارید جای ابلیس رجیم، عذرخواهی میکنم البته، خودتونو بذارید جای صهیونیستا، چی کار میکنید؟ جامعه رو نسبت به امامش بی‌اعتماد میکنید، جامعه رو نسبت به مقام ولایت ناامن میکنید، امنیت خاطر رو از بین میبرید به هر قیمتی شده. جالبه بعضی ها که مدعی یاری حضرت امام رو مدعی هستن که یار امام بودن، اخیراً کم کم دارن زمزمه میکنن مثلا امام هم اشتباه کرد، امام هم یه چیزایی در مورد امام میگن که خیلی از شأن حضرت امام به دوره. حالا چرا دارن میگن؟ حالا امام اشتباه کرد یا اشتباه نکرد، حالا شما به چما چی میرسه؟ الان میخواد زمینه ناامنی رو و عدم اعتماد رو نسبت به امام جامعه ایجاد بکنه. امام نقطه ثقل امنیت جامعه است. برای اینکه امنیت جامعه ای رو از بین ببری بگو من اعتماد ندارم به امام. ابلیس موفق شده در کار خودش. حالا چگونه باید اعتماد داشت به امام؟ مقدمات عقلی کافی هم داره ها، مقدمات علمی کافی هم داره. بنده اصلا توصیه نمی کنم، دارم توصیف می کنم. آقا ما به چه دلیلی باید امنیت خاطر داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم؟ آقا به چه دلیلی انسان به یک رهبر اعتماد میکنه؟ دلایل رو بیار فهرست تطبیق میدیم تموم میشه میره. نه بحث تبلیغاته، نه بحث توصیه است. یه محاسبه یا عقلانی داره، امنیت خاطر ایجاد میشه. اما اگه کسی بخواد بی انصافی کنه، البته نمیشه با او بحث کرد. اگر کسی دچار تلبیس ابلیس شقی شده باشه، نمیشه دیگه باش بحث کرد. آقا من اعتمادم رو از دست دادم. خب اگر منطقی دلیل صحبت کنیم ببینیم به جایی میرسیم یا نه. اما اگر منطقی نبود، بدان که اولین هدفی که ابلیس داره و ابلیسیا دارن از بین بردن این احساس امنیت خاطره. این وصف امین بودن رو میخوان بگیرن که آقا تو نمیتونی اعتماد بکنی. خیلی روی این موضوع کار میشه ها. فقط بدونید شما در زمان هر امام معصوم و غیر معصومی زندگی کنی، اولین کاری که ابلیس میخواد تو دل تو بکنه تا شیرازه جامعه رو از هم بپاشه اینه که اعتماد تو رو به این امام معصوم یا غیر معصوم از بین ببره. در جنگ احد پیامبر گرامی اسلام و اصحابشون شکستی که تحمل کردن و شهادت هایی که به جامعه تحمیل شد، برگشتن یهودی های مدینه شروع کردن گفتن ها ببین کون وعده ها، ها چی شد؟ عمار یاسر با یکی از دوستانش داشت میرفت، دوست عمار یاسر گفت من با شما بحث نمی کنم، شما ایمان انسان رو متزلزل می کنید. عمار با ایستاد گفت من بحث می کنم، بگید چه شده، چه مرگتونه، بگید من جواب بدم. یهودی های مدینه برگشتن گفتن خب کو پس شکست خوردید که کو ملائکت الله،
کو نصرت خدا. اگه این پیغمبر شما به حق بود خودش اینقدر زخم بر نمی داشت، حمزتون هم که کشتن که.
همین امنیت خاطر و نسبت به امام جامعه پیامبر هم باشه می گیرن. حالا یاد یک کسی غیر معصوم هم باشه، امام جامعه باشه، یهودی ها این کار نکنن؟ خب معلومه که این کار بهتر هم میتونن بکنن. زود این هم یقت رو میگیرن، آقا ایشون که معصوم نیست چی بگی؟ خب باشه غیر معصوم نیست، ولی تو برای اینکه امنیت خاطر منو از بین ببری باید دلایل محکم بیاری، همچنین حرف مفت که نمیتونی بزنی که. عمار یاسر برگشت گفت نه، من امنیت خاطرم نسبت به پیامبر از بین نمیره. میدونید این قاعده داشت، خدا فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، پیامبرم فرمود اگه حرف منو گوش بکنید من شما رو به همه مواهب میرسانم. ما در جنگ احد حرف پیغمبر رو گوش نکردیم، شکست خوردیم دیگه. من مختصر کنم، وقتی عمار اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، پیامبر گرامی اسلام لبخندی به عمار زد، عمار داستان رو تعریف کرد، حضرت فرمودن بله میدونم. خب اما اون رفیق تو که وای نستاد بحث بکنه با اون یهودی های مدینه، او آدم زاهدی بود، آدم صالحی بود، آدم خوبی بود، ولی دیگه بیشتر از این ازش بر نیومد. اما تو که وایستادی بحث کردی مجاهد فی سبیل الله بودی، آفرین عمار. و بعد این داستان پایان قشنگی داره که وقت گذشته بگذریم، که همونجا حالا داستانش رو کوتاه اشاره کنم، یهودی ها هم از اون ور رسیدن گفتن یا رسول الله وعده هایی میدی به یاران تو، عمار مگه کم تو رو یاری کرده؟ شنیدیم وعده دادی اگر کسی حرفای تو رو گوش بکنه کوه از جاش میکنه، آیا این عمار میتونه این سنگ رو از اینجا بلند کنه که سنگ صخره بزرگی بود؟ و بعد اتفاقات قشنگی افتاد که بگذریم. اون خاطره عجیبی که من میخوام برای شما نقل بکنم از یک مرجع بزرگوار تقلیده، از حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان خدا بر او باد. خب این شخصیت بسیار بزرگوار مرجع تقلید هستن، حالا دیگه من از ایشون زیاد تعریف نکنم، بزرگترها بیشتر البته ایشون رو میشناسن، دیگه کم کم جوانها از ایشون فقط شاید نامی شنیده باشن. موقعیت اجتماعی ایشون در اون زمانی که این پیغام رو به مقام معظم رهبری میدن موقعیت بی‌نظیریست. خیلی کوتاه بیا میگیم کم نظیر، کسی که موقعیتی در حد یک مرجع تقلید داره، اونم موقعیت ویژه از نظر اجتماعی، بعد از این که مقام معظم رهبری به رهبری میرسن یه پیغام به مقام معظم رهبری میده که منده تصادفاً با یک واسطه در جریان این پیغام قرار گرفتم که نام اون واسطه محترم رو نبرم. پیغام میده به مقام معظم رهبری که آقا ما اگر یه اشکالی تو مملکت ببینیم برای یک بار پیغامی میدیم به شما، اگر برای بار دوم پیغام از طرف ما به شما رسید بدونید که ما بار دوم پیغام ندادیم. چرا؟ چون ما به شما اطمینان داریم، اگر شما میتونستید برطرف میکردید، لازم نیست ما بار دوم پیغام بدیم. اگر شما شنیدید که ما نشستیم جای دیگه این مشکل رو برای کس دیگه گفتیم، گله کردیم، اینم تکذیب میکنیم، چون ما به شما اطمینان داریم اگر شما میتونستید این اشکال رو برطرف میکردید، حتما نمیشده، ما چیزی به نظرمون رسیده گفتیم. میدونید که این کار در روایات ما اسمش هست النصیحت لعیمت المسلمین. نصیحت نه یعنی موعظه، ما تو زبان فارسی نصیحت رو شبیه موعظه میدونیم، نصیحت کنیم آقا مثلا به یک بچه نصیحت کن بچه خوبی باش، نه نصیحت یعنی دلسوزی، شفقت، از باب شفقت و دلسوزی بگه. این مرجع بزرگوار تقلید که حالا از نظر سنی از هر جهتی موقعیتشون نسبت به سن مقام معظم رهبری بیشتر، مقام معظم رهبری جوان ایشون به حساب میان، اعتماد خودشو و ایمان خودشو به رهبری جامعه اسلامی اینجوری نشون میده. اینجور انسانها امنیت بخشن. این آقا خودش هم امین معلوم میشه که اهل بست امنیت در جامعه است. اینا مبانی امنیت جامعه اسلامیه. دشمن یهودیای مدینه اولین کاری که میکنن بعد از کوچکترین اشکالی که پیش میاد احساس امنیت خاطر رو میخوان تو عمار از بین ببرن نسبت به رهبری جامعه مدینه، یعنی پیامبر اکرم. حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بعد از رحلت از امام پیامی که به آقا میده، این پیام رو حتی من دقیق اطلاع دارم به دو طریقی، یکی از طریق آقازادهشون، یکی از یک طریق دیگه‌ای به آقا میدن. درس اینا برای ما. اولین پیامی که میده چیه؟ پیامی است امنیت جامعه رو بالا میبره. امام امینه. هر کسی خلاف امین بودن امام جامعه حرکت بکنه امنیت جامعه رو داره نابود میکنه. و امنیت جامعه آرزوی دشمنان جامعه اسلامی است، دشمنان بشریتی که امنیت از بین رفته باشه. آرزوی اونهاست. خدایا به حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام جامعه امن و پر از امنیت جامعه ما رو الگوی امنیت جهانی قرار بده. این دعای شما در روایات هست که مستجابه ها. همه جای عالم ناامن میشه جز جامعه نورانی شما. به مدد منشأ امنیت، که منشأ امنیت امامته، معرفتی که شما به اصل امامت دارید و راهی که برای امامت اتخاذ کردید با احساس امنیت خاطری که به خوبان جامعه دارید. خیلی آرزوشون این امنیت رو از بین ببرن. کشورهای منطقه رو شما نگاه کن، هر آرامشی هم میبینید آرامش کاذبه. هر آرامشی هم که میبینید آرامش کاذبه. خدا انشالله اونهایی که از این امین بودن رهبری جامعه اسلامی سوء استفاده میکنند و آزار میدن که از صدر اسلام تا حالا بوده، خدا انشالله دستا و نفوذ اونها رو در جامعه قطع بکنه. ما لیاقت داریم امنیت رو بچشیم. به خدا اگر شکر این امنیت رو به جا بیاریم آقامون خواهد آمد که نعمتت افزون کند. این احساس امنیت خاطر رو برید حرم امام رضا پیدا بکنید و در وجود خودتون این امنیت رو با ایمانتون به امام جاری بکنید. وقتی میری در خانه امام رضا اطمینان داشته باش. یه جوانی تو حرم امام رضا یه سخنی به من گفت و خیلی ناراحت شدم از حرفش، برای شما بگم و بریم حرم امام رضا. داریم تو صحن و سرای حرم قدم میزنیم، میخوایم ادخل و یا مولای اذن دخول بخونیم دیگه. تلخ شروع میکنم کلامم ولی شیرین تموم میشه. گفت آقا ما چیکار کنیم امام رضا بهمون نگاه کنه؟ اینقدر ناراحت شدم. گفتم تو خونه امام رضا داری قدم میزنی، سوء ظن به امام رضا داری، آخه این چه سوالیه؟ پس تو رو کی آورده تو حرم؟ پس کی تو دلت انداخته که ببین خیلی خوبه من بهت نگاه کنم؟ اصلا امام رضا چون نگاهت کرده تو دوست داری نگاهت بکنه بازم. بهش گفتم کی میخوای بری از حرم؟ یادم نیست کی گفت. گفتم دلت میگیره اون موقع؟ خب معلومه دلم میگیره، هر موقع میخوام از حرم امام رضا بیام بیرون دلم میگیره. گفتم این دل تو که نیست، این دل امام رضاست میگیره، داره بهت میگه که میفرماهد که فلانی داری میری، دل ما تنگ میشه برای تو، تو اصلا چیزی نیستی مقابل دل امام رضا. امنیت خاطر داشته باش. حرم حرم امام رضا داری این سوالو میکنی؟ خب مردم حاجتاتون هم در نظر گرفتید، حالا گوشه ذهنتون میدونم شما با معرفت تر از این حرفاییست که فقط بخواید برای حاجت برید حرم امام رضا. این کوچولوها رو دیدید نسبت به مادرشون چجوری هن؟ میرن مهمونی، همین تو این جلسه یا کوچولوهایی که با باباهاشون هستن دیدید چجوری هن؟ گاهی از اوقات بخواد بازی کنه، میره یه مهر برمیداره، یه اسباب بازی برمیداره، با دو نفر بازی میکنه، بلافاصله چند دقیقه بعد میاد توی بغل مامانش میشینه، یه کمی احساس امنیت خاطر میکنه، بعد از یه مدتی برمیداره میره دوره دو تا قدم میزنه، برمیگرده دوره تو بغل مامانش میشه، دقیقه یه دفعه باید بیاد تغذیه انرژی بکنه، احساس امنیت خاطر بکنه، مامان تو هستی سر جات؟ میگه آره مامان هستم اینجا. بازم با خیال راحت میره. امام رضا ما هم نسبت به شما اینجوری شدیم، ما هر چند لحظه یه وقتی باید بیایم تو حرمت، یه کمی تو حرمت بنشینیم، احساس امنیت خاطر بکنیم، برگردیم. حالا میخواید احساس امنیت خاطرتون نسبت به امام رضا بالا بره، این روایت رو تقدیمتون کنم. کمتر شده من این روایت رو خارج حرم امام رضا بخونم، معمولا تو حرم امام رضا برای زائران عزیز امام رضا این روایت رو میخونم. دیگه امشبم بنا شد اینجا حرم امام رضا علیه السلام باشه. ریان ابن سلط از اصحاب حضرت، مهمان حضرت شده تو خراسان، چند روزی خدمت حضرت هست و میخواد برگرده شهر خودش کوفه. میگه میخواستم برم خدمت امام رضا برای خداحافظی، گفتم توی راه به خودم که خوبه از امام رضا برم یه قطعه پیراهنش رو بگیرم، که اگه رفتم از دنیا رفتم بگم این قطعه پیراهن امام رضاست، تو کفن من بگذارن، خدا به من رحم بکنه. بعد همینجوری داشتم می اومدم تو راه به خودم گفتم که خوبه از آقا امام رضا یه چند درهمی هم بگیرم، یه چند دوتا انگشتر بگیرم برای دوتا دخترام، بگم اینها رو امام رضا به شما هدیه داده، هدیه ویژه امام رضا بگیرم براشون ببرم. میگه رفتیم خدمت حضرت، بعد از این که گفتگویی کردیم و بلند شدم بیام، اینقدر دلم گرفت، مثل شما که از حرم امام رضا میخوای در بیای، یه دفعه دلت میگیره، برمیگردی نگاه میکنی عشق میریزی، آقا آغوش باز کرد، رفتم تو بغل امام رضا، حالا گریه بکن که گریه بکن. سیر امام رضا رو در آغوش گرفتم، دیگه یادم رفت، دیگه حاجت آدم یادش نمیمونه. از اتاق حضرت خواستم بیام بیرون، یه دفعه امام رضا صدام زد، ریان ابن سلط میخوای یه قطعه از پیراهنم بهت بدم؟ برگشتم گفتم آقا جون، من دیدم امام رضا یه پیراهن کنار گذاشته کامل، فرمود بیا این پیراهن من با خودت ببر، تو یادت رفت حاجتتو بگی، حرکت که کردی ما که دیدیم تو چه حاجتی داشتی. اومدم از خانه امام رضا بیام بیرون، حضرت فرمود ریان ابن سلط بیا چند درهمم بدم، انگشتر برا دخترات بگیر ببر، یادت نره. ای امام مهربان، لا اله الا الله، دلتون میاد من روزه بخونم برای امام رضا؟ بذارید امنیت خاطر شما رو نسبت به امام رضا بالا ببرم، احساس امنیت داشته باشی، او امین ماست. شما شنیدید که بعضیا بچه دار نمیشن یا پسر دار نمیشن، میرن از امام رضا میخوان؟ شاید ریشش این باشه، نمیدونم. مأمون ملعون یه روز اومد پیش امام رضا، و آقا من دختر دارم ولی هرچی پسر از به دنیا اومده تا حالا از دنیا رفته، میشه شما از خدا بخوای؟ آقا فرمود که این دفعه پسر دار میشی. آخه ائمه هدا حاجت کسی رو میدادن نمیفرمودن ما اینو از خدا گرفتیم برای تو، در این حال تواضع میفرمودن که درست شد، حل شد، خدا عنایت کرد. بعدش هم مأمون پسردار شد به کرم امام رضا. امام رضا با قاتل خودت اینجوری مهربانی، با ما چه خواهی کرد؟ حاجات ما رو میشه ندی. حتما شما به ما مهربان تر نگاه میکنی. شما یه جوری گریه میکنید که انگار دوست ندارید از حرم امام رضا خارج بشید. منم میخوام مرخص بشم از خدمت شما، دلم نمیاد. بذارید به مصائب امام رضا نزدیک بشیم. ای مأمون، خدا دستاتو قطع بکنه هزاران بار که زهر جفا به امام رضای ما دادی. همچی که امام رضا زهر جفا رو میل فرمودن، خب امام نمیخوره، خودشو که به هلاکت نمیندازه. گفت آقا بعد این انگور رو بخوری. آقا فرمود من میدونم چیه، نمیخورم. پرده رو زد کنار، غلامهای مست لایعقل با شمشیر، گفت والا دستور میدم قطعت بکنن، خسته شدم دیگه. این همه نفوذ تو مردم. بعد امام رضا شاید یه لحظه فکر کرد اگر اینها شمشیر بکشن، شیعیان میان بیرون میخوان انتقام بگیرن، کشته میشن. نشست، دانه انگور خورد، بلند شد. این جمله غریبانه امام رضا رو ببینید. تا بلند شد مأمون گفت کجا این زرودی؟ امام رضا فرمود میرم همون جایی که تو منو فرستادی. لا اله الا الله. اونجا بود که به خادم خودش صدا زد درهای حجره رو ببند، دیگه کسی رو نمیخوام ملاقات کنم. همون جا بود درها باز شد، یه نوجوان ماهواره‌ای وارد شد، جواد الائمه. هی صدا میزد پدر نازنین من، پدر قریب من. ها چه صفایی دارید شما. هنوز پیرنسیای محرم و ماه سفر تنتونه. آره فکر کنم امشب آخرین گریه‌ای که داری برای حسین فاطمه میکنی. من نمیدونم پسر بیاد بالای سر پدر سخت تره یا پدر بالای سر پسر بیاد سخت تره. شاید بالاخره به حکم طبیعت یک مقدار طبیعی تر باشه پسر بالای سر پدر بیاد. این آرزوی هر پدری هم هست. اگر یه پدری بیاد بالای سر جوانش ظاهرا خیلی سخته، اما سخت‌تر اون وقتی که اون پسر علی اکبر باشه. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله باشه. اون وقت اینقدر شرایط سخت میشه که زینب کبرا که تا حالا نامحرما ندیدنش باید بیاد دوان دوان میان نامحرما حرکت کنه تا خودش رو به حسین برسه. یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا عزاداری ها، ابراز محبت ها، توسلات قلیل ما به کرمت قبول بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. چند دعا مختصر بگم اگر مجلس ادامه داره. بله. خدایا هر چه سریعتر جهان پرآشوب ما رو با ظهور آقا امام زمان امنیت ببخش. جانهای ما رو با معرفت و محبت به اهل بیت و تحقق ولایت ائمه هدی علیهم السلام امنیت ببخش. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.